تراک 26 صفحه 87. و از قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک. کلمه امطار به معنای نازل کردن چیزی است از بالا به پایین، ولیکن بیشتر در قطرات باران استعمال می شود. ممکن هم هست بگوییم در لغت به معنای همان باریدن باران است، ولیکن در آمدن سنگ از آسمان به طور استعاره استعمال شده است. و به هر حال این که گفتند امطر علینا حجارتا من السما و به اسم آسمان تصریح کردند، برای دلالت بر این است که این سنگ باریدن صرفاً به نحو یک آیه از آیات آسمانی باشد و مانند سایر آیات آسمانی هلاکت خدایی شمرده شود. پس باریدن سنگ از آسمان بر سر ایشان که درخواست آن را کرده بودند خود یکی از اقسام عذاب است و سایر اقسام آن داخل در تحت جمله اوئتنا به عذاب علیم می باشد. و به همین منظور، یعنی به منظور اینکه تمامی اقسام باقی مانده را شامل شود، کلمه عذاب را نکره و بدون الف و لام آورد و معنایش این است: یا عذاب دیگری بر ما بفرست که دردناک باشد. و اگر در میان همه اقسام عذاب علیم فقط سنگ باران را ذکر کردند، برای این بود که در این قسم عذاب هم عذاب جسم است و هم عذاب روح. عذاب جسم است برای اینکه بدن را متعلم می سازد و عذاب روح است برای اینکه متضمن ذلت و اهانت است. و جمله ان کان هذا هو الحق من عندک دلالت لفظی دارد بر اینکه آنچه را که از آن جناب یا به لسان قاله شنیده بودند و یا به لسان حال پی به دعوتش برده بودند، این بوده که آن جناب می خواست است ادعا کند که هذا هو الحق من عند الله، دین حقی که از ناحیه خداست تنها و تنها این است که من آوردم. و در این کلام معنای حصر نهفته است، به خلاف این که اگر می فرمود هازا حق من عند الله، این دین حق است و از ناحیه خداست که آن حصر را نمی رسان. و این عبارت را به کسی خطاب می کنند که اصلاً به دین آسمانی و الهی معتقد و قائل نباشد، مانند مشرکین یعنی بت پرستان که می گفتند ما انزل الله علی بشر من شی، خداوند بر هیچ بشری هیچ دینی نازل نکرده، به خلاف عبارت اول که با آن به کسی خطاب می کنند که معتقد باشد به اینکه دین حقی از ناحیه خدا و رسالت الهی که آن دین حق را از طرف خدا تبلیغ کند هست. چیزی که هست منکر این باشد که آورده های رسول خدا صلی الله علیه و آله و یا بعضی از آنها حق و از ناحیه خدا باشد. در مقابل چنین کسی است که گفته می شود دین حقی که از ناحیه خدا باشد تنها و تنها این است که من آوردم، لا غیر. و همچنین در مقام انکار چنین دعوایی است که به طور شرط بندی گفته می شود پروردگارا، اگر این همان دین حق است که از ناحیه تو است، پس از آسمان سنگ بر ما بباران و یا ما را به عذاب دردناکی دوچار کن. بنابراین به نظر نزدیکتر می رسد اینکه جمله بالا حکایت کلام بعضی از مشرکین نباشد که به خاطر اتفاق همه آنان در رأی و یا به خاطر اینکه همه با این حرف موافق بودند از طرف همه گفته شده باشد، بلکه به نظر می رسد که گویا حکایت کلام بعضی از اهل رده، یعنی از طرف کسانی باشد که قبلا اسلام آورده و سپس مرتد شدند، و یا حکایت کلام بعضی از اهل کتاب باشد که به یک دین آسمانی حق معتقد بودند. دقت فرمایید. آیه بعد از این آیه که می فرماید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، این احتمال را تایید می کند. و اما جمله و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، اگر منظور این باشد که مادامی که تو در مکه و در میان کفار قریش هستی و هنوز هجرت نکرده ای خداوند ایشان را عذاب نمی کند، در این صورت مدلول آیه این خواهد بود که مانع از نزول عذاب در آن ایام وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان آنان بوده، و نیز منظور از عذاب غیر عذابی خواهد بود که به دست رسول خدا صلی الله علیه و آله بر سر ایشان آمد و ایشان را کشته و اسیر کرد، چون آیات قبلی این را نیز عذاب دانسته و در جای دیگر هم نظایر آن را عذاب خوانده و فرموده قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ایصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا. پاورقی یکم. بلکه منظور از آن عذابی آسمانی و موجب استیصال آنان خواهد بود، مانند آن عذابهایی که در امتهای انبیاء گذشته جریان داشت، ولیکن این معنا حمل آیه مورد بحث بر نفی عذاب استیصال صحیح نیست، برای اینکه خداوند در آیات بسیاری مانند آیه فَإِنْ اَعْرَزُوا فَقُلْ اَنْزَرْتُكُمْ سَائِغَةً مِثْلَ سَائِغَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، پاورقی دوم، مشرکین همین امت را به عذاب استیصال تهدید کرده. با وجود چنین تهدیدات چگونه ممکن است بگوییم جمله و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم عذاب استیصال را از مشرکین مکه مادام که رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه است نفی می کند؟ پاورقی ها. یک، بگو آیا جز یکی از دو خیر و خوشی را می توان درباره ما انتظار داشته باشید؟ و ما این انتظار را می کشیم که خداوند برساند به شما عذابی را از نزد خود و یا به دست ما، پس منتظر باشید که ما هم با شما منتظرانیم. سوره توبه آیه 52. دو، پس اگر روی گرداندند به ایشان بگو من شما را از صاعقه عاد و ثمود بیم می دهم. سوره فصلت آیه 13. ادامه متن. این در صورتی است که مقصود از معذبین کفار قریش و مشرکین عرب باشد، و اما اگر مقصود جمیع عرب و یا همه امت باشد و منظور از جمله و انت فیهم حیات داشتن رسول خدا صلی الله علیه و آله باشد، در این صورت معنای آیه شریف این می شود که خداوند امت اسلام را مادام که تو زنده ای به عذاب استیصال معذب نمی کند. و چه بسا جمله بعدیش که می‌فرماید و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون این معنا را تایید کند. البته در این صورت منظور نفی عذاب از جمیع امت خواهد بود و منافات با نزول عذاب بر بعضی ایشان نخواهد داشت، همچنان که عذاب به معنای قتل و اسارت که در آیات سابق گذشت بر سر بعضی از ایشان بیامد، و نیز به مقتضای روایات خداوند گروهی از ایشان را از قبیل ابی لهب و آنهایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله را استهزا می کردند عذاب نمود. و بنابراین آیه شریفه شامل گویندگانه اللهم این کان هذا هو الحق من عندک نمی شود، مخصوصا با در نظر داشتن روایاتی که می گوید قائل این حرف به روایت صحیح بخاری ابو جهل و به روایات دیگر نضر بن حارث بن کلده بوده، چون عذاب بر این دو تن حتمی بود و در روز جنگ بدر هم کشته شدند. پس آیه مورد بحث نمیتواند مربوط به صاحبان این قول باشد، چون وجود رسول خدا صلی الله علیه و آله مانع از نزول عذاب بر آنان نبود، و حالان که ظاهر سیاق آیه این است که جواب از قول همین قائلین است و این اشکالی است که در آیه مورد بحث به نظر میرسد، و این اشکال بنا به روایتی که در شأن نزول آیه وارد شده و چنین دارد که قائلین وقتی گفتند اللهم ان کان هذا هو الحق، خداوند در جوابشان آیه سأل سائل بعذاب واقع للكافرین ليس له دافع را نازل کرد شدیدتر می شود، برای اینکه بنابر این روایات جواب قائلین به اللهم ان کان آیه شریفه سأل سائلون است، نه آیه و ما کان الله. و حالان که گفتیم سیاق این آیه سیاق جواب از آن قائلین است، و به زودی بحث در پیرامون این روایت و روایات دیگری که در شأن نزول این آیه وارد شده در بحث روایتی آینده خواهد آمد انشاءالله. یکی از مفسرین برای اینکه هم آن معنایی که ما کردیم بکند و هم اشکالی وارد نیاید آیه شریفه را چنین توجیه کرده که خدای تعالی رسول الله را فرستاده تا برای عالمیان رحمت و برای خصوص این امت نعمت بوده باشد، نه نقمت و عذاب. ولیکن اشکال این توجیه این است که مقتضای رحمت للعالمین بودن این نیست که مصلحت دین را نادیده گرفته و در برابر ظلمهای ظالمان ولو به هر درجه و پایه که برسد سکوت کند، و برای اینکه نسبت به ظالمین نقمت نباشد صالحین را بدبخت نموده و نظام دین و دنیا را مختل سازد، همچنان که خود خدای تعالی فرموده و رحمتی وسعت کل شی، رحمت من تمامی موجودات را فرا گرفته و در این حال این سعی رحمتش مانع از حلول غضبش نشده، به شهادت اینکه خودش در کلام خود بیان کرده که در امتهای گذشته چگونه غضب کرده و ایشان را از روی زمین برانداخته است. علاوه بر این خدای تعالی قتل و اسارتی را که کفار قریش در جنگ بدر و سایر غضبات بدان دوچار شدن عذاب نامیده و این عذاب را منافی با رحمت للعالمین بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله ندانسته و در جمله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین پاورقی یکم و همچنین در سوره های یونس، اسراء، انبیا، قصص، روم، معارج و شورا و در دیگر سوره ها این امت را به عذابی واقع شدنی تهدید نموده و خود این مفسر آن را با رحمت للعالمین بودن رسول خدا صلی الله علیه و آله منافی نمی داند. با این حال چطور نزول عذاب را بر عده کمی که گفتند اللهم ان کان هذا منافی با آن می داند؟ با اینکه یکی از مقتضیات رحمت همین است که هر ذی حقی را به حقش رسانیده و برای هر مظلومی از ظالمش قصاصی گرفته و هر طغیانگری به طغیانش گرفته شود.